زندگی آقای غزل سلام گرم ما را بپذیرید، سلامی را که بنده سید داود حسینی به همراه سرکار خانم بیات از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران تقدیم می‌کنیم. زمان دیگر رسید تا برگی از شعر فارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز موسیقی روح بنوازیم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
في سياق متصل أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد الإسلامي إلى أن يشهد الإسلامية على الإنشاءات النووية الإيرانية جاءت في وقت كان الطهران تلتزم بالوجه بكامل تعهداتها ضمن الاتفاق المتصمية
على الولايات المتحدة وغيرها أن تدرك أنه لا سبيل للتعامل مع إيران إلا من خلال الدبلوماسيات ومنطق الكرامة والاحترام، فإن تحدثوا بلغة الاحترام سيكون الرد بالمثل، وإن اختاروا لغة أخرى فسيرد الشعب الإيراني باللغة نفسها. وقد باتت إيران أقوى دفاعيا وأكثر تمسكا بحقوقها النووية. بهذا التحذير افتتح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كلمته في مؤتمر القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع المنعقد بمشاركة 350 شخصية دولية في العاصمة إيران.
أعتقد أن الهجوم العسكري الأخير على إيران كان في الواقع هجوما على الدبلوماسية أيضا. هذه الحملة أثبتت أنه لا سبيل لكشف الدبلوماسية. النظام الأمريكي والإسرائيلي لم يحترموا أي من أهدافهما بل فشلا. لا يوجد حل عسكري للقضية النووية. لقد جربوا وأدركوا أن الشرح صحيح. لقد بدأت الآن جديدة دعوات التفاوض. الدبلوماسية ما زالت بإمكانها أن تحتحل، ونحن أقوى دفاعيا مما كنا عليه قبل 13 من يوليو.
من جانب الشعب محمد إسلامي رئيس كانت إيران ملتزمة بكامل تعهداتها في الاتفاق النووي، وأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة
الذرية
Do you want to share your thoughts?
الرئيس الإيراني يؤكد سعي العدو لتأجير أزمات اقتصادية في إيران وفشله بتدميرها على وصلة برنامجه النووي وفقاً لقانون الوكالة الدولية للطاقة وشهيد وثلاثة مصابين برصاص الاحتلال في طوباس
السلام عليكم
آواز دولتمند حروف هنرمند نامآشنای تاجیک را با شعر مولانا با گوش جان شنیدیم شعر بر نوا و شعر فارسی سپردیم آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا آوای غزلی دیگر بدرود
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستند در این مورد توجه شما را به سوی برنامه زبان جلب
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید است جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رفیع خامی متخصص طب داخله و فوق تخصص قلب اطفال هستیم تا در ارتباط با نقایص مادرزادی یا نقایص و عیب ها و مشکلات بعد تولد یا اول تولد قلب در اطفال صحبت کنیم. بحث جلسه قبل در این ارتباط داشتیم، ادامه بحث امروز در خدمت دکتر صاحب هستیم تا انشاءالله شما معلومات لازم در این زمینه داشته باشید. در جلسه قبل اشاره شد که امراض و نقایص در قلبی و دو دسته 13 و غیر 13 یعنی بیماری هایی که ایجاد کبودی میکنه در لبها و ناخنها و نازهای افراد و یا ای که همچی یک علامت را با وجود نمیاره تقسیم میشه. اشاره شد که شاید ترین اشکالات و اختلالات و عیب های بدو تولد قلبی در اطفال نقایص دیواره های بین بطنی و دهلیزی است. بعد از اشکالات دریچه‌ای میتونه باشه و همچنین عروق و رگهای قلب هم میتونن مشکلات را در اول تولد و بدو تولد داشته باشند. اشاره هم شد که اکثرا الحمدلله با توجه به پیشرفت علم مشکلات و نقایص مادرزادی یا بدو تولد قلبی در اطفال کاملا قابل درمان و معالجه است و یک بهبودی کامل را برای اطفال در زندگیشان به وجود میاره که اگر زود تشخیص داده شود و اقدامات معالجه‌ای لازم برای صورت بگیره هیچ مشکلی را برای طفل و برای آینده زندگیش به وجود نمیاره. اشاره شد که اکثر مادران باردار و حامله اغلب قریب به اتفاق قلب اطفال و جنینشان سالم است، اما اگر بعضی از فاکتورها و نشانه ها و بعضی از چیزهای وجود داشته باشد اینا باید یک کمی با دقت بیشتر و با وسواس بیشتر شرایط جنین خود را بررسی کنند. گروه هایی که از نظر قلب کودک باید بررسی شوند یکی که سابقه خانوادگی از مشکلات قلبی مادرزادی یا بعد تولد طفل و کودک در سابقه خانواده و فامیل وجود داشته باشد، مادری که به خاطر شغل و کارش با مواد کیمیایی سر و کار داره. مواد کیمیایی که گفته میشه ممکن است که اونجا گفته شود توسط مسئولین سی‌پی‌کی که برای قلب طفل ضرر داشته باشد، مادرایی که داروهای خاص را مصرف میکنند یا بیماری های خاصی عفونی در دوران جنینی برای مادر وجود بیاید و آلوده شود و مصاب شود، اینا میتونن فاکتور مهمتر باشند که بهترین زمان بررسی قلب جنین هم برای مادرایی که یک ریسک فاکتور دارن یک زمینی قبلی که اشاره شد دارن ایست که در هفته 16 تا 17 جنینی، یعنی در این دوره باید قلب بررسی شود که اگر مشکلی بود اقدامات لازم برای اون صورت بگیرد. ادامه بحث شما با ما خدا باشین. انشاءالله که مورد توجه تر قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو زمین را یاد داشت کنید: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstudy.ir/dari آدرس سایت ما و صفحه مجازی یا پیج رادیو زمین در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
با سلام من در خدمت هم.
تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادید که ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب با توجه به مهم بودن نقایص و اختلالات بدو تولد یا به اصطلاح مادرزادی قلبی کودکان و اطفال و به حال عواقب و پیامدهای او در زندگی میخوام بپرسم که علمی نقص ها و عیب های بدو تولد در قلب در چه سنی و در کدام دوره از زندگی طفل خودش نشان میده، یعنی علائم و نشانه های او کی شروع میشه و ظاهر میشه، چه قسمی میتوان متوجه شد که طفل ممکن است یک مشکل قلبی و یک نقص و عیب در قلب خود داشته باشد و پیگیری های لازم بر این صورت بگیرد؟
ببینید، من علائم و نشانه های بیماری قلبی رو در دوره کودکی و نوجوانی در سه دسته سنی تقسیم میکنم. یکی دوره نوزادی تا دو سالگی شامل دوره نوزادی و شیرخوارگی هستش. علائم در سنین کودکی، سنین پیش دبستانی و سوم زمان دوره دبستان و نوجوانی. خب در دوره نوزادی و شیرخوارگی خیلی وقتا نوزاد و شیرخوار قادر به ابراز مشکل خودش مسلما نیست و والدین هستن که باید توجه داشته باشند که این مشکل به چه صورتی است. خب معاینه بعد به تولد نوزادا توسط متخصصان کودکان سراسر کشور انجام میشه و یکی از مهمترین قسمت هایی هستش که قلب نوزاد مورد ارزیابی قرار میگیره. علائم و در واقع طبقه بندی هایی برای خودشون دارن، معاینه قلب و توجه به همین مسئله سیانوز و چک اکسیژن خون که توسط متخصصین کودکان انجام میشه. حالا خب نوزاد مرخص میشه و ما در پدر مادر در واقع سوال میکنن که چه مشکلات ممکنه و چه علائمی ممکنه که بیماری قلبی داشته باشه. ببینید یکی از نشانه‌های شایع بیماری قلبی در این سن عدم وزن‌گیری هست. یعنی ما می‌بینیم که در واقع اون نوزاد شیرخوار طبق منحنی روش داره پیش نمی‌ره و می‌بینیم که در واقع از نظر رشد بچه عقب افتاده. می‌بینیم یک بچه رنجوری که شدیداً بی‌قرار هستش و به خصوص در هنگام شیر خوردن دچار تنگی نفس و تندی در واقع تعداد تنفس میشه و دچار تعریق هنگام شیر خوردن. مثلا میگن که شیرخوار نفس کم میاره موقع شیر خوردن. خب شیر خوردن همراه با مصرف کالری هستش و وقتی که شیرخوار شروع به شیر خوردن میکنه خب یه مقدار کالری مصرف میکنه. قلبی که اصطلاحاً حالا ضعیف در واقع پمپاژ کنه این توانایی رو برای در واقع تطبیق با شرایط در واقع عادی یک نوزاد شیرخوار نداره. بنابراین میبینیم که اصطلاحاً شیرخوار زود خسته میشه. حالا اگر شیر مادر میخوره سینه رو ول میکنه. میبینیم که داره شروع میکنه به تعریق کردن، معمولا در شرایطی که حالا در حال گریه هستش، بیقراری های شدید داره. و البته من بگم مجموعی از این عوامل هستش که ممکنه نشانه علامت قلبی باشه. خیلی از شیرخوارا به علت یک دلدرد ساده ممکن دچار بیقراری بشن. والدین عزیز به خصوص مادران عزیز این رو زیر نظر داشته باشن که اگر یه وقتی شیرخواری اومد با مجموعی از این علائم، رشد نمیکنه، بچه در واقع شیر خوب نمیخوره، تعریق میکنه، دچار بیقراری های شدید هستش، در واقع باید از نظر بیماری قلبی یه بررسی بشه. یک نکته من اینجا داخل پرانتز بگم که خب مسئله کبودی چی؟ خب خیلی وقتها والدین مراجعه میکنن و به ما میگن که خب بچه من وقتی گریه شدیدی میکنه خب لباش کبود میشه یا مثلا رنگ پوستش عوض میشه. ببینید این به هیچ وجه به عنوان بیماری قلبی محسوب نمیشه. حتی یک جابجایی تغییر هوا مثلا بخوام برن از منزل خارج بشن ممکن این حالت ایجاد کنه. اگر در واقع مادران توجه داشته باشن، اگر در هنگام خواب یا در هنگامی که بچه کاملا آروم هستش احساس کنن که لبش حالت تغییر رنگ داره و ناخوناش در واقع اون بستر ناخون حالت کبودی یا حالا تغییر رنگ آبی داره و این ادامه پیدا کرد، خب حتما از نظر قلبی باید بررسی بشه.
بله بسیار تشکر. پس در دوران نوزادی و تا دو سال اول این نقاط و موضوعات را مادران و پدران باید متوجه باشند، مثل عدم وزنگیری طفل که طفل خوب وزن نگیرد، یعنی ام وزنش بالا نرود، از نظر جسمی خوب و نرمال رشد نکند، یک طفل ضعیف و رنجور و ناتوان باشد، بیقراری داشته باشد یا در موقع شیر خوردن و نفس زدن مبتلا شود، حالت نفس تنگی پیدا بکنه، مجبور میشه طفل که پشت سر هم و با فاصله های بسیار کوتاه نوک سینه مادر را اعلام میکنه، رها میکنه، نفس میگیره و دوباره سینه مادر را میگیره و شیر میخوره. همینطور ممکن است موقع شیر خوردن این طفل عرق بکنه. اینا نکات مهمی است که اگر وجود داشته باشه مادرها باید حساس شوند و حتما پیگیری لازم انجام بدن. خب دکتر صاحب، دوری دوم برای علائم و نشانه های عیب ها و مریضی های قلبی کودکان از دو سالگی تا دوران پیش از مکتب رفتن و مدرسه رفتن، یعنی 6-7 سالگی است، هیچ طور مطمئن مشخص شود؟
در مرحله دوم که دوره در واقع پیش دبستانی هستش، ما مشاهده میکنیم که وقتی که این بچه ها دارن با بچه های دیگه بازی میکنن، بچه کم میاد، یعنی زود خسته میشه، کنار میکشه، بقیه بچه ها دارن بازی میکنن ولی این یه جا نشسته، در همون زمان تنفسهای کندی داره و عرضم به حضور شما باز هم در این سن هم وزگیری مناسبی نداره. خب این میتونه یکی از نشانه بیماری های قلبی باشه. البته در این سن علامت درد سینه ممکنه که در واقع اضافه بشه به مشکلات کودک. البته یک کودک 4-5 ساله خب ممکنه ابراز نکنه، بگه مثلا من دست سینه درد میکنه، ولی ممکنه که دستش هایی بذاره روی سینهش، مثلا حالا از همون واژه های کودکی استفاده کنه و بگه که خب حالا ما مثلا اینجا میسوزه. و خب در دوره بعد از دبستان و نوجوانی خب یک مقدار کار راحت تر میشه، از این نظر که خب خود بچه یا نوجوان ابراز میکنه که مثلا من حالت تپش قلب دارم، من نفس کم میارم، یا اصلا نمیتونه توی فعالیت های مثلا زنگ ورزش، مثلا معلم ورزش شکایت رسید خب این بچه نمیتونه بازی کنه، خود دوره نمیتونه ورزش کنه. و خب الان به این صورت هستش که حالا بازای سوالتون من دارم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما با تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایع و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو در. پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. در طی چند جلسه چند نکته در مورد تب کودکان رو خدمتون عرض میکنم. نکته اولی که میخوام بگم در مورد تعریف تبه. با اینکه تب یک شکایت بسیار شایع برای پزشکا و برای والدینه، ولی تعریف واحدی از تب شاید وجود نداشته باشه. اون چیزی که ما به طور عملی ازش استفاده میکنیم، تب رو به دمای بدن که بیشتر یا مساوی 38 درجه با اندازه‌گیری از طریق دهانی، یا 38.4 درجه با اندازه‌گیری از طریق مقعدی، و یا 37.8 درجه با اندازه‌گیری از طریق زیر بغل باشه اطلاق میکنیم. فقط باید در نظر داشته باشیم دمای بدن در افراد نرمال در طول روز یک تغییرات قابل قبول و نرمالی داره، که به این صورته که معمولاً بعد از بیدار شدن قبل از حرکت پایین ترین درجه حرارت بدن رو داریم و در طول عصر معمولاً به طور طبیعی بیشترین درجه حرارت رو داریم. پس باید این در نظر بگیریم که اون دمایی که در عصر اندازه میگیریم، با اینکه حس کنیم گرم‌تر از صبح، ولی ممکنه تب بهش اطلاق نشه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد رفیع خورکانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض قلب کودکان و اطفال، در رابطه با مشکلات و مسائل خاص عیب‌های مادرزادی قلب یا در بدل تولد قلب، اینکه در چه سنی و در کدام دوره از زندگی طفل ممکنه خودش نشان بده، توضیحات بسیار خوب اشاره کردن و یادآوری شد که باید توجه بکنیم اگر طفل خوب رشد نمی‌کنه، وزن نمیگیره، ضعیف و رنجور و ناتوان است، بیقراری داره، یا موقع شیر خوردن به نفس زدن مبتلا میشه، حالت تنگی نفس برای او دست میده، مجبور میشه پشت سر هم با فاصله های کوتاه نوک سینی مادر بیلا بکنه و نفس بگیره و باز دوباره سینی مادر برای شیر خوردن بگیره، یا عرق بکنه موقع شیر خوردن. اینا رو گفتن نکات مهمی است، من تکرار میکنم.
با اجازه دکتر صاحب که شنوندگان عزیز اینا را توجه داشته باشند که اگر خدای نخواسته یک مشکلی در خط شما اینا را توجه بکنند. همینطور راجع به دوره دوم که بعد از 2 سالگی و تا سنی پیش از مکتب و مدرسه رفتن است که بازم توضیحات لازم داده شد، امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. دکتر صاحب، شما در مورد بعض علائم و نشانه هایی که ممکن یک فرزندی که مکتب و مدرسه میره دوران ابتدایی و دبستان هست، کلن نوجوان ها ممکن خودشان بعد چیزها را متوجه شود و قابل پیگیری باشد، حالا یک سوالی است که بعض اولادا هستند که خودشان یا به تشویق پدر و مادر از امو اوائل نوجوانی دوست دارن دنبال ورزش ها و فعالیت های منظم و خاص ورزشی و سپورتی بروند، یعنی سپورت و فعالیت های بدنی منظم و حرفه‌ای را دنبال بکنند. تا الان هم کدام مشخصا کدام چیز و مشکلی نداشته که دلیل برای ناراحتی قلبیشان باشه؟ آیا اینمی نوجوان ها و افراد قبل شروع کردن و رفتن دنبال ورزش و فعالیت سنگین و منظم بدنی باید قلبشان چک و تست شود؟ همچو ضرورتی وجود داره؟ یعنی باید اینا شروع بکنن و بعد از اون اگر خدای نخواسته کدام مشکل پیش آمد پیگیری کنن؟
ولی این حقیقتا بحث داغ در سراسر دنیا. خب با توجه به اینکه مسئله ورزش همیشه مهم هستش، حالا گروه های اروپایی آمریکایی تحقیقات بسیار وسیع در این زمینه انجام دادن. یه عده توصیه میکنن به یک بررسی قلبی و بررسی کامل، یه عده نه میگن که فقط در شرایط خاص. به هر حال من توصیه خودم اینه با توجه به مواردی که دیده شده، اگر کودک یا نوجوان میخواد ورزش حرفه‌ای و مسابقه، نه ورزشی که در حد مدرسه باشه، انجام بده، حتما یک بار در واقع ویزیت پزشک قلب براش انجام بشه. این معادل لزومن انجام اکو یا نوار قلب نیست. گاهی گذاشتن یه گوشی ساده در روی قلب، پرسیدن یک شرح حال دقیق که خب توسط پزشک قلب کودکان انجام میشه، میتونه بسیار راهگشا باشه. و البته خب حالا دوره‌ای به صورت دوره‌ای خود در واقع حالا فتوسیموس معاینه قلبی میکنه. برای شروع من توصیه میکنم مواد که ورزش‌های حرفه‌ای رو میخوان انجام بدن، یک بار در واقع ویزیت قلب ساده براشون انجام بدن.
بله بسیار عالی. دکتر صاحب، یکی از مشکلات یا نقایص ساختمانی قلب مسئله افتادگی یا شل بودن دریچه میترال قلب است که شایع هم هست. 1% قابل توجهی مردم مخصوصا در خانه‌ها ممکنه ما ایره داشته باشه و به درجات مختلف هم در افراد ممکنه دیده شود. آیا ای از همو بعد به تولد و اول تولد وجود داشته و به وجود آمده یا نه بعدن ای آرس شده؟ ای چه قسمی است؟ اینمی افتادگی یا پرولاپس دریچه میترال چقدر اهمیت دارد؟
بله این واقعا ما بارها دیدیم که والدین با نگرانی وارد مطب یا حالا کلینیک میشن و خیلی ناراحتن، یه اکو هم دستشون هستش، میگن که خب به ما گفتن که ما در واقع پرولاپس یا شرشبگی دریچه داریم، خیلی نگران هستن، حالا این استراب هم مضاعف میشه و باعث ایجاد مشکل میشه. ببینید پرولاپس دریچه میترال یا شرشدگی دریچه میترال یک بیماری قلبی به اون معنای خودش در اکثر موارد نیست. همونطور که میدونیم خب دریچه میترال که دریچه سمت چپ قلب هستش، در هنگام باز و بسته شدن ممکنه که اتصال لبه دریچه ها یک مقدار دچار نامنظمی بشه. اصطلاحا من همیشه توصیه میکنم که در واقع دریچه میترال مثل یک دریچه میمونه که شما وقتی میخواید این رو در بروب ببندید، یک مقدار موقع بسته شدن ممکنه که این در خوب چف نشه اصطلاحا، و این چف نشدن ممکنه که یک مقدار باعث نشتی خون بشه که اکثر موارد هم بسیار مختصر هستش و خیلی موارد بسیاری از افراد هستن زندگی میکنن، کار میکنن، ازدواج میکنن، اصلا متوجه نمیشن که در واقع پرولاپس دارن یا ندارن. اون چیزی که پرولاپس رو بیشتر نشون میده و پررنگ میکنه علائمی هستش که نسبت داده میشه به پرولاپس. خیلی از موارد هم علائم ارزم به حضور شما مربوط به پرولاپس نیستش. بله حدود 5% 10% از موارد پرولاپس دریچه میترال همراه با نارسایی‌های شدید هستن که خب اونا اصلا بحث جدایی دارن. توصیه من اینه که در مورد پرولاپس والدین عزیز نگران نباشن، خب توصیه میشه که حالا هر چند سال یک بار یک معاینه پزشکی بشن، ولی اینکه ما بخوایم پرولاپس دریچه میترال رو یک بیماری قلبی در واقع قلمداد کنیم و آینده حالا کودک و اون نگرانی هایی که در واقع خاص این سن هستش رو داشته باشیم، واقعا به این صورت نیست.
درست، تشکر دفعه صاحب. آیا ممکن است که مشکلات رگ ها و عروق کرونری قلب یا اونمو رگ هایی که به خودی از زونه قلب خودرسانی میکنن اگه مشکل داشته باشن در بزرگسالی مثلا تنگی داشته باشن، این ممکن است که با دوری اول تولد و بعد تولد ارتباط داشته باشه و یک گرفتگی عروقی بوده؟
بله، میتونیم اگر در واقع نواس کرونری وجود داشته باشه از بعد تولد، معمولا بیماری بسیار جدی هستن که در دوره کودکی خودشون رو نشون میدن.
بله.
و حتی خیلی از موارد تو الگوریتم خارجی نیاز به عمل دارن. در مورد سال اگر در واقع مشکل حالت گرگرفتگی دارن و مشکلی دارن، معمولا به علت مسائل قلبی نیست، ولی اگر همراه با الان این نیست درد سینه شدید ازش، حتما با پزشک خودشون باش برن.
بله درست. دکتر صاحب در پایان میخوایم بپرسم اگر یک طفل و کودک در دوران طفولیت خود نقص عیب مادرزادی قلب داشته، تحت نظر متخصص قلب کودکان معالجه شده و تحت نظر است، حالا که جوان شده بزرگ شده، باز هم باید زیر نظر امی دکتر اطفال خود باشه، یعنی دکتر قلب اطفال باشه، یا نه باید دکتر خود تغییر بده؟
واقعیت اینه که با توجه به اینکه تخصص اصلی بیماری مادرزادی یا حالا بیماری قلبی هنگام تولد رو متولیش در واقع متخصص قلب کودکان و درش دید دوره طولانی با این عزیزان در واقع در ارتباط بوده، هیچ محدودیتی برای اینکه باز هم تحت نظر این پزشک قلب کودکان باشه ندارن و از این نظر هیچ مشکلی نیست.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه اخرى حول الايات النازله في الصديقه الزهراء فاطمه عليها السلام، ونستطيع أن نقول إنها على قسمين. الأول
بسيار تشكر دكتور سيب على توضيحات ارزشمند شما، با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت ارسال پیام ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari، آدرس سایت ما که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های سیدی و بهداشتی ضربان گوش بکنین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هست. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اصداری چه میدن؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت.
کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میده، به همین دلیل خیلی پرمصرفن. اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارن و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بی‌رویه استفاده. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف کردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکی. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب کاهش حساسیت ها، کاهش درد ها خودسرانه از کورتیکوستروید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکوستروید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن، اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلا فرد به عفونت میتونن درمان رو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان‌سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد می‌کنن که این دو تا فرآیند باعث پیکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بی‌رویه ها، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه. در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن، به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده میکنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی میشن و یک حالت پفالوتی به صورت میدن که ما بهش میگیم مون فیس یا صورت شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه بیش از حد کورتیکوستروئید ها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکوستروئید های موضعی مثل قطره های چشمی یا پومات های کورتیکوستروئید، قرص های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطر دارد. پس بنابراین تنها تزریقیاش نیستن، فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سوی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک برد کنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
الباب الآية 57 من سورة البقرة، وكذلك 160 من سورة الأعراف. كتب في ظلها في مؤلفه نبي عجوزة لذوي القربى بسند إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام في بيان له للآية أنه قال: فالله جل شأنه وعظم سلطانه ودام أعزوا أرفعوا أقدسوا من أي خلق، ولكن أدخل الباب الأقدس فينا أهل البيت فجعل ظلمنا في أهل البيت، جعل ظلم الناس لنا ظلمه فقال: ما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم
I find the remnant of the grave who it is your return to the garden. But of the next nation, to be effective, for the motive of years in the system of it, the system of it, as I call it.
ومثال آخر مستمعين الأفاضل روى الجنوزي الحنفي أيضا في ظل قوله تبارك من جاء أبي الحسنة فله خير من منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الآيتان التاسعة والثمانون والتسعون من سورة النحل عن عبد الرحمن بن كثير عن الإمام الصادق عن أبي الجعفر عليه السلام الحسنة معرفة وحقنا أهل البيت والسيئة إن تكون ولاية صبرهم أهل البيت. فإذا نظرنا مستمعين الأفاضل إلى وقرأنا أن رسول الله
مسيح الافتخار عليه السلام
قال: كان الصدوق في فضاء
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از قسمت برنامه مسیر انتخاب در خدمت شما هستیم. برنامه که به مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای با عنوان سرمایه برای تغییر تهیه و پخش می‌شود. در برنامه گذشته درباره سرمایه انسانی به عنوان مهمترین متغیر توسعه سخن گفتیم و نشان دادیم که چگونه آموزش، سلامت و مهارت آموزی می‌تواند موتور محرک پیشرفت کشور باشد. امروز می‌خواهیم و دومین ستون اصلی توسعه هیچ کشوری در جهان بدون زیرساخت‌های کارآمد نتوانسته است مسیر رشد پایدار را طی کند. ریل‌ها، جاده‌ها، بنادر، میدان‌های هوایی، شبکه‌های انرژی، بندها، خطوط لوله، زیرساخت‌های دیجیتال و ارتباطی و حتی سیستم‌های آموزشی و درمانی همه بخش‌هایی از این ستون فقرات حیاتی هستند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2024 و صراحت تأکید می‌کند که کیفیت زیرساخت‌ها یکی از سه شاخص کلیدی رقابت‌پذیری کشورها در کنار سرمایه انسانی و نوآوری است. لطفاً در برنامه امروز ما را همراهی کنید.
ایوال خود و لخوان حتی نتقیه کنونی آمین همجد نستعیم کن الله علیه و سلام علیکم و رحمت
دوستان عزیز، برای درک بهتر اهمیت زیرساخت‌ها کافیست و تاریخ توسعه کشورها نگیرید. ایالات متحده در قرن 19 با گسترش شبکه رایل قاره توانست بازار ملی یک پارچه بسازد و به قدرت صنعتی اول جهان تبدیل شود. چین در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی، آن که هنوز اقتصادی عمدتاً کشاورزی داشت، تصمیم گرفت منابع هنگفتی را صرف احداث شبکه‌های ریلی، جاده‌های چند بانده، بندها و نیروگاه‌های برق کند. همین تصمیم باعث شد که ده‌ها میلیون فرد قریه‌نشین و بازارهای شهری متصل شوند. هزینه حمله کالا کاهش پیدا کند و صنایع نوپا بتوانند کالای خود را با سرعت و سرعت بیشتری و مصرف کنندگان داخلی و خارجی برسد. چین همزمان با انتخاب مسیرهای استراتژی این سرمایه گذاری ها را و شبکه های تولیدی و صنعتی خود پیوند زد و همین امر جاده ابریشم نوین یا ابتکار یک کمربند یک راه را و موتور محرک اقتصاد چین بدل زد. این سرمایه گذاری هوشمندانه رشد اقتصادی مدام چین
کره جنوبی
در دهه 1970 بخش بزرگی از بودجه ملی خود را صرف ساخت بنادر صنعتی، نیروگاه‌های برق و اتوبان‌های سراسری کرد. همین سرمایه‌گذاری‌ها زیرساخت صنعتی قول‌های فناوری کشوران را هم آورد. ترکیه در دو دهه اخیر با توسعه میدان‌های هوایی و آزادراه‌ها توانسته پیوندهای داخلی را تقویت کند و این کشور را به قطب ترانزیتی منطقه اوراسیا تبدیل کند. این مثال ها نشان می‌دهد زیرساخت ها تنها پروژه های عمرانی نیستند و مستقیما با آینده تولید، صادرات، اشتغال و حتی انسجام اجتماعی کشور گره خواهد خورد.
يا جاهل العلم تعال العلم قد
کمیشن حسن صفوشا
بانک جهانی در گزارش سال 2025 خود یادآور می‌شود که هر یک دلار سرمایه گذاری در زیرساختی صنعتی می‌تواند بین 1.3 تا 2.5 دلار و تولید ناخالص زندگی افزایش یابد و شرکت‌های سرمایه گذاری هوشمندانه شفاف و در راستای نیازهای بهداشتی عمومی انجام شوند. اما پرسش اصلی این است که هوشمندانه یعنی چه؟ سرمایه گذاری هوشمندانه در زیرساختها به این معنی است که اولویت ها درست چنده شدند. پروژه ها با مطالعات امکان سنجی دقیق همراه باشند. از منابع مالی پایدار استفاده شود و مهمتر از همه بهره‌وری و نگهداری از زیرساختها تضمین گردد. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که صرفا ساخت بند یا جاده بدون برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری و نگهداری سودی ندارد و می‌تواند به بار مالی سنگینی برای نسل‌های آینده تبدیل شود. یکی از نکات اساسی در موفقیت کشورها پیوند میان سرمایه‌گذاری زیرساختی و استراتژی کلان توسعه است. چین در دهه 1990 پروژه‌های زیرساختی خود را دقیقاً با سیاست دلهای باز و توسعه صادرات هماهنگ، یعنی بنادر و مناطق آزاد تجاری در چین ساخته شدند که قانون صادراتی کشور بودند. هند در دهه اخیر با توسعه شبکه اینترنت پرسرعت و پرداخت دیجیتال و رونق اقتصادی دیجیتال و تجارت الکترونیک کمک کرد و امروز بیش از 900 میلیون کاربر اینترنتی دارد. مالزی با ساخت مناطق صنعتی و پارک‌های فناوری در کنار دانشگاه‌ها زیرساخت‌ها در خدمت نوآوری و تحقیق توسعه کرد. این یعنی زیرساخت زمان مطلع توسعه است که بخشی از یک نقشه کلان اقتصادی نیز صرفا پروژه های پراکنده و نمایش باشد. زیرساختها فقط بعد اقتصادی ندارند، آنها در حوزه عدالت اجتماعی و انسجام ملی نیز نقش تعیین کننده ایفا میکنند. یک جاده آسفالت در قریه میتواند دسترسی اطفال و مکتب و مادران و مراکز درمانی را تضمین کند. برق رسانی به مناطق محروم فرصت‌های تولیدی و کارآفرینی ایجاد می‌کند و مانع مهاجرت بی‌رویه و شهرها می‌شود. دسترسی به اینترنت پرسرعت در دورترین نقاط کشور می‌تواند شکاف دیجیتال را کاهش دهد و فرصت‌های آموزشی برابر فراهم کند. به همین دلیل سازمان ملل در اهداف توسعه پایدار بر زیرساخت‌های فراگیر پایدار و مقاوم تاکید ویژه‌ای دارد، زیرا زیرساخت نه تنها رشد اقتصادی بلکه عدالت اجتماعی را نیز تقویت می‌کند. همراهان عزیز، برای کشور ایران بحث زیرساخت‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی استثنایی برخوردار است. ایران در چهارراه شرق و غرب و شمال و جنوب جهان قرار دارد و می تواند برقی کلیدی در زنجیرهای تامین اجتماعی بدل شود. اما این ظرفیت تنها زمانی بفعل می شود که سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل نقل، انرژی و ارتباطات با نگاه هوشمندانه و آینده‌نگر صورت گیرد. توسعه شبکه ریلی سراسری، اتصال بنادر جنوبی و آسیای میانه، گسترش انرژی های تجدیدپذیر در کنار نفت و گاز و ارتقای زیرساختهای دیجیتال از جمله مسیرهایی است که می تواند ایران را با بازیگری فعال در اقتصاد منطقه ای و جهانی بدل کند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه این روز در کنار ما بمانید. از انقلاب تا امروز، روایت ایران سازنده، سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه‌گذاری انجام میشه. البته سرمایه‌گذاری عمدتا از روی مردم
مسیر افتخار، پنجره است به دستاوردهای ایران.
دوستان عزیز، در کشور ایران با وجود تلاش‌های فراوان هنوز شکاف بزرگی میان وضعیت کنونی زیرساخت‌ها و استانداردهای جهانی وجود دارد. گزارش مجمع جهانی اقتصاد در شاخص کیفیت زیرساخت‌ها نشان می‌دهد که ایران در سال 2024 رتبه میانه در میان 140 کشور داشته است. رتبه‌ای که با توجه به ظرفیت‌های سرزمینی و انسانی کشور می‌تواند بسیار مشکل اصلی اغلب نه کمبود پروژه ها بلکه ضعف در بهره‌وری، نگهداری و نبود یک استراتژی جامع هماهنگ میان بخش های مختلف است. بسیاری از پروژه های نیمه تمام زیرساختی میلیاردها تومان سرمایه را قفل کرد، در حالی که تکمیل آنها می توانست اثرات بزرگی بر اقتصاد ملی بگذارد. اندیشکده های ایرانی نیز در این زمینه هشدار دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال 1403 تصریح کرد که تمرکز بر پروژه محوری بدون توجه به بهره‌وری و نگهداری یکی از معضلات اصلی زیرساخت ایران است. اندیشکده حکمرانی دانشگاه تهران بر ضرورت استفاده از مدل‌های مشترک بار مالی دولت را کاهش داد و در این حال مشارکت بخش خصوصی را افزایش داد. نمونه موفق آن فرودگاه‌های ترکیه و فرودگاه‌های پولیس که با سرمایه‌گذاری مشترک دولتی و خصوصی ساخته شدند و امروز نقش حیاتی در اقتصاد این کشور را دارد. بانک کاسای آسیایی در گزارش 2024 خود تخمین زده است که پیشرفت داخلی آسیا برای حفظ رشد اقتصادی پایدار تا سال 2030 با بیش از 26 تریلیون دلار سرمایه گذاری زیرساختی است. این رقم عظیم نشان می‌دهد که زیرساخت نه یک پروژه کوتاه‌مدت بلکه یک سرمایه گذاری استراتژیک برای چند دهه آینده است. همینجاست که اهمیت هوشمندی در اول رفتگذاری آشکار میشود. در پایان برنامه امروز خدمت شما به عرض برسانیم که هیچ تحصیلی بدون زیرساخت‌های هماهنگ پایدار نمی‌ماند. سرمایه انسانی هرچند مغز و قلب جامعه است، اما اگر استخوان‌بندی زیرساختی وجود نداشته باشد حرکت ملی کند و پرهزینه خواهد. سرمایه‌گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌ها یعنی انتخاب درست، اجرای با کیفیت، بهره‌وری بالا و پایبند با اشتراک
قبلنا عيشا سعيدا قبلنا أغلى المنى لا إله إلا الله محمد رسول الله قبلنا إلا تنرجو ربنا إن يغيب عنا
السنة أو يزيد فينا
الأمل
إن يغيب عنا
السنة أو يزيد فينا الأمل نخست وزیر عراق تاکید کرد که در دوره پیشرو نیز همچنان به دنبال افزایش سطح روابط و تقویت همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای با برادران ایرانی خود در همه زمینه ها هست.
تهران ایرانی که می سامود کمیلی کسا از افریقا مشاری که ناسا این بیلیونی کسا از افریقا کچی ایرای بودی مرابرونی
ایران در این هفته را میشنوید از رادیو دری، اما یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران واکنشی است که به اعتراف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مشاهده کردیم. از سوی مقامات ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نطق پیش از دستور خود در مجلس تاکید کرد در پی اعتراف صریح رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و داشتن مسئولیت مستقیم در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران که نقض آشکار حقوق بین‌الملل منشور ملل متحد و حاکمیت ملی ایران به شمار می‌رود، این جانب به نمایندگی از ملت عزیز و شریف ایران این عمل شنیع را شدیدترین وجه محکوم میکنم. غالبا فرمود دولت ایالات متحده طبق قوانین بین المللی باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار که منجر به شهید شدن تعداد زیادی از شهروندان ما شده است را بپذیرد. ملت ایران با وحدت و اقتدار در برابر هر گونه تهدیدی ایستاده و متجاوزان را نسبت به اقدامات تجاوزکارانه خود پاسخگو خواهد کرد. همچنین سید عباس رفسنجانی وزیر خارجه ایران نامه
تصمیم داده به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از محترم علی رودباری، کارشناس مسائل بین الملل.
مسائل در حقوق مسائل اولین حقوق بین‌الملل تحقیقات اولین و بعد اخیر جمهوری اما پس از این که می‌بینیم که آقای ترامپ نیار و اقرار می‌کنه که دستور داده در مورد جمهوری و در خطرات رژی و جمهوری جمهوری این نشون میده که ترامپ هدایت و رهبری این موضوع و رهبری این موضوع به عهده داشته. خب ما یک ماده‌ای داریم در طرح مثلا این رو مطرح می‌کنه که چنانچه هدایت و کنترل 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 و ک